وزیر اقتصاد، شرایط کنونی اقتضائات جدیدی را طلب می کند. اعلام جزئیات ثبت نام سرپرستان خانوار در سامانه اسکان و املاک. آغاز ثبت نام از فردا. پرونده مالیات بر خانه های خالی و ثبت نام در سامانه اسکان و املاک روی میز تحریریه خبر 8 بامداد. و تکرار ادعاهای آمریکا پس از نشست کمیسیون مشترک برجام. واشنگتن: آمریکا در پی توافقی طولانی تر و قوی تر با ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر پیامبر رحمت و وحدت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما مردم خوب ایران. صبح چهارشنبه تون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. ارمی هستم با این مجموعه خبری در خدمت شما. رکورد شکنی کرونا در آغاز موج چهارم. شمار مبتلایان به کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز بیش از 3500 نفر افزایش یافت و 17430 بیمار جدید شناسایی شدند. این رقم بالاترین میزان روزانه ابتلا به کرونا از آغاز شیوع این ویروس در کشور است و در مقایسه با یک هفته گذشته دو برابر افزایش یافته. آمار فوتی‌های روزانه کرونا هم متأسفانه هر روز در حال افزایش است و در طول چند روز نزدیک به دو برابر شده. این در حالی است که میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در حال کاهش است. همکارم نادی گزارش می‌دهد.
غفلت از ما، همت از کرونا. آژیر قرمز کرونا هم اکنون در 88 شهر به صدا در اومده. رنگ کرونایی 138 شهر کشور هم نارنجی متمایل به قرمزه. آخرین آمار ابتلای روزانه هم با افزایش قابل توجه نسبت به روز قبلش رکورد شکنی کرده. تا این زنگ خطر به صدا در بیاد که اوضاع در خیز چهارم اصلا با موجهای قبلی قابل مقایسه نیست و شرایط خیلی خطرناکتره. هشدارهای کادر درمان هم هر روز جدی‌تر میشه. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره بر لزوم تعطیلی دو هفته‌ای در تهران در وضعیت قرمز کرونایی گفته تا دو سه هفته آینده میزان مرگ‌های ناشی از کرونا در کشور افزایش می‌یابد و حتی تا مرگ 400 تا 500 تایی هم پیش می‌ریم. دکتر ریاهی رئیس بیمارستان رسول اکرم هم گفته در دو هفته اخیر تعداد بستری‌های کووید 19 حدود 5 برابر شده.
میزان مراجعه در بیمارستان بیشتر شد و متأسفانه در به فاصله دو هفته میزان بستری ما به 5 برابر رسید، به شرایطی که معادل هست با خدمات حداکثری ما در آبان سال گذشته و الان 4 بخش مراقبت ویژه و 5 بخش تنفسی اختصاص یافته به مریضای کووید.
خبرهای استانهای مختلف نشون میده کرونای انگلیسی پرچمدار خیز چهارم کرونا در کشوره و درصد مبتلایان به کرونای انگلیسی در مقایسه با کل مبتلایان افزایش قابل توجهی داشته. تا جایی که دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرده تمام مبتلایان به کرونا رو به صورت پیش‌فرض کرونای انگلیسی در نظر میگیره. ستاد مقابله با کرونای تهران هم با اعلام اینکه میزان مراجعه بیماران در این استان به 5000 نفر در روز رسیده هشدار داده تجربه اخیر خوزستان با کرونا انگلیسی در تهران در حال تکراره. با این حال میانگین رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این روزها به پایین‌ترین حد ممکن رسیده. جالب هنوزم هستن افرادی که نه ماسک میزنن و نه شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت میکنن.
جا گذاشتم.
من همیشه میزنم ولی یادم رفت.
الان واقعا کار شما ضروری بود که اومدین داخل شهر؟
من خیر.
به حقوق همدیگه احترام بذاریم.
رئیس کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی کرونا هم از اعلام اسامی افراد کرونا مثبت و معرفی نقض کنندگان قرنطینه به نیروی انتظامی و تشدید نظارت بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی در سراسر کشور خبر داده. آقای ذوالفقاری:
کسانی که نقض مقررات قرنطینه‌ای رو داشتن که تعداد قابل توجهی الان شناسایی شدن و در بانک اطلاعاتی ماسک وزارت بهداشت اسم اونها مشخص شد، قرار شد که حداکثر ظرف یک هفته اسامی افرادی که تستشون مثبت بوده اما قرنطینه رو نقض کردن به نیروی انتظامی اعلام بشه تا از اون طریق جریمه های قانونی در موردشون اعمال بشه.
هنوز از تعطیلی تهران هم خبری نیست. در حالی که بر اساس مصوبات قبلی ستاد کرونا باید تمام مشاغل غیر از مشاغل گروه یک در شهرهای قرمز تعطیل بشن، این موضوع در تهران با اما و اگر مواجه شده و ظاهراً به تصمیم مجزای ستاد کرونا احتیاج داره. البته موزه ها از امروز در تهران تعطیل میشه. موضوع تعطیلی در اصفهان هم که این روزها رنگش قرمز ظاهرا به مشکل خورده و سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان از درخواست تعطیلی این شهر به ستاد ملی کرونا خبر داده. خبر دیگر این که کرونا جلسه علنی امروز مجلس رو متفاوت کرده و قرار این جلسه در سه مکان صحن، ساختمان مشروطه و کمیسیون تلفیق برگزار بشه.
هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره موج چهارم کرونا علیرغم واکسیناسیون. جو بایدن در نشست خبری درباره تازه‌ترین تحولات کرونا و تزریق واکسن در این کشور گفت گونه‌های جدید ویروس کرونا در آمریکا منتشر شده و شمار مبتلایان افزایش یافته است. بایدن گفته آمریکا در برابر کرونا با مرگ و زندگی مواجه است. آنتونی فاوچی رئیس مؤسسه بیماری‌های عفونی آمریکا هم گفته این کشور به زودی شاهد موج چهارم ابتلا به کرونا خواهد بود. آمریکا بالاترین تعداد قربانی در جهان را با رقم 570 هزار نفر دارد و حدود 20% مجموع فوتی‌های این بیماری در جهان را شامل می‌شود. شمار مبتلایان کرونا در آمریکا باز هم صعودی شده و در شبانه روز گذشته بیش از 62 هزار نفر در آمریکا به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در هند، دومین کشور پرجمعیت جهان هم، شمار مبتلایان به کرونا از 115 هزار نفر گذشت. در برزیل در شبانه روز گذشته 82 هزار نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 4200 تن هم بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. کرونا این روزه در کشور همسایه ترکیه هم رکورد شکنی می کند، به طوری که در شبانه روز گذشته بیش از 49 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. تلفات کرونا در 24 ساعت گذشته در فرانسه هم به 400 نفر رسید. زمزمه تغییر در نرخ سود بانکی، وزیر اقتصاد شرایط کنونی اقتضائات جدیدی را طلب می کند. آقای دشپسند احتمال تغییر در نرخ سود بانکی را رد نکرد و گفت این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد و به تدریج انجام شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید میان بانک‌ها و بازار سرمایه احساس رقابت وجود داشته باشد گفت تعامل بین بانک‌ها و بازار سرمایه باید به نحوی باشد که ضمن تسریع در تأمین مالی بنگاه‌ها بخشی از تأمین مالی بلند مدت و کلان به بازار سرمایه منتقل شود. در چند ماه اخیر با عبور دوباره برخی بانک‌ها از سقف تعیین شده برای سود بانکی و همچنین ادامه ریزش قیمت‌ها در بازار سرمایه، درخواست‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی شدت گرفته است. طبق آخرین مصوبه بانک مرکزی در تیر ماه سال گذشته درباره نرخ سود بانکی، نرخ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10% و نرخ سود سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک سال 16% تعیین شد. فعالان بازار سرمایه از جمله حامیان کاهش سود بانکی هستند، چرا که باعث هدایت بخشی از نقدینگی به بازار سرمایه می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز تشکیل جلسه می دهد. به گفته آقای توکلی عضو مجمع، بررسی لوایح پالرمو و CFT از مجموع لوایح FATF در دستور کار امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. این عضو مجمع گفته FATF هم مثل برجامی و اشتباه است که بپذیریم با تصویب آن مشکلات اقتصاد کشور برطرف خواهد شد. مخالفان FATF می گویند در شرایط تحریم با پیوستن ایران به این لوایح، راه‌های دور زدن تحریم‌ها شناسایی می شوند و مشکلات اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد. اما موافقان FATF معتقدند نپیوستن به این لوایح موجب تشدید تحریم ها می شود. روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس و شخصیت های علمی و سیاسی کشور در قالب جریان گام دوم انقلاب در بیانیه ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند بررسی الحاق ایران به FATF را منوط به لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران کند. اما جزئیات نوبتبندی ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان اعلام شد. در این اطلاعیه تاکید شده که همه سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت، همون اقامتگاهشون و املاک تحت مالکیت خودشون رو ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 19 فروردین 1400 در سامانه اسکان و املاک کشور درج کنند. برای اطلاع از جزئیات این تکلیف قانونی و اهداف و پیامدهای اون گفتگو می‌کنم با مرتضی علی مردانی از تحریریه خبر 8 صبح رادیو ایران. آقای علی مردانی سلام، صبحتون بخیر. بگید برامون که چه کسانی باید در این سامانه ثبت نام کنن و نحوه ثبت نام رو هم برامون بفرمایید.
سلام و صبح بخیر. خب بله، همونطور که گفتین همه سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی مکلف هستن اطلاعات محل سکونت، اقامتگاه و املاک تحت مالکیت خودشون رو ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 19 فروردین در این سامانه املاک و اسکان درج کنن. 2 زمانبندی اختصاصی و عمومی هم در این باره در نظر گرفته شده. در زمانبندی اختصاصی سرپرستان خانوار می توانن بر اساس آخرین رقم کد ملی خودشون، یعنی همون سرپرست خانوار، مطابق با جدول زمانبندی که در سامانه ملی املاک اومده مراجعه کنن. در زمانبندی عمومی که از تاریخ 10 اردیبهشت شروع میشه، همه سرپرست خانوار میتونن بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خودشون برای درج اطلاعات به این سامانه مراجعه کنن. سرپرست خانواده که صاحب خانه نیستن نیز باید به سامانه کد یکتا مراجعه کنن و اطلاعات ملکی که مستاجر اون هستن رو هم اعلام کنن. لذا هیچ سرپرست خانواده نیست که نیاز به مراجعه نداشته باشه و باید همه
باید ثبت نام.
بله، همه
باید ثبت نام. حالا با این ثبت نام قرار چه اتفاقی بیفته؟ اصلا هدف از این ثبت نام اطلاعات محل سکونت یا املاک تحت مالکیت در این سامانه چی هست؟
خب این تکلیف قانونی که در سال گذشته در مجلس تصویب و ابلاغ شد، سامانه بر اساس این قانون 2 هدف مشخص رو پیگیری میکنه. نخست مالیات بر خانه های خالیه که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانونگذار بر عهده این سامانه گذاشته،
خوب.
یعنی کشف خانه های خالی.
درسته.
و وزارت راه و شهرسازی هم به عنوان مجری این قانون باید این کار رو انجام بده و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوار هست.
اون وقت نحوه اخذ مالیات از این خونه های خالی چجوریه؟ چه افرادی رو اصلا شامل میشه؟
هر خانواری بر اساس قانون میتونه یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل سکونت داشته باشه که اینها مشمول مالیات نیستن.
بله.
مازاد بر اون اگر واحدی داشته باشن مشمول مالیات خواهد بود و اگر واحدهای بیشتری داشته باشن اما خالی نباشه مشمول مالیات نخواهند شد. از طرفی هم اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای 100,000 نفر جمعیت در نظر گرفته شده. بنابراین برای خانه‌های خالی زیر در شهرهایی که زیر 100,000 نفر جمعیت دارن و روستاها اگر خانه خالی باشه مشمول مالیات
نمیشن.
بله.
حالا اگر افراد نیان ثبت نام کنن چه اتفاقی میفته؟ چه تبعاتی براشون ممکنه داشته
خب
باشه؟
کسایی که در سامانه ثبت نام میکنن کد یکتایی مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار از سامانه دریافت میکنن و همه خدمات دولتی که از این پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتا خواهد بود. حالا هر خانواری که نسبت به این درج اطلاعات نادرست اقدام کنه یا اساسا اطلاعات خودشون تو این سامانه درج نکنه، علاوه بر اون که کد یکتا رو دریافت نمیکنه، از خدمات دولتی هم نمیتونه استفاده کنه. بر این اساس این خانوارها مشمول 2 برابر جرایم مالیاتی خواهند شد. پس از ثبت نام هم مالکان بیش از 2 واحد، اگر ملکشان بیش از 4 ماه یا 120 روز خالی بمونه، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی میشن و برای مالیات ندادن یا باید اونو بفروشن یا به مستاجر اجاره دهن و در سامانه املاک با کد رهگیری ثبت نام کنن.
خب این تاریخش خیلی هم نزدیک 19 فروردین که گفتیم میشه فردا دیگه، از فردا به مدت 2 ماه فرصت.
بله بله.
خب مبلغ مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 چقدر هست؟
خب مالیات بر خانه‌های خالی برای اشخاص حقیقی در سال اول 6 برابر ارزش اجاره واحد در اون سال در نظر گرفته شده. یعنی اگه بخوام یه مثالی در این باره بزنیم، یعنی اگه یک ملک در تهران مبلغ اجارهش ماهیانه 10 میلیون تومان باشه، در صورت خالی موندن این اجاره نده، طبق اطلاعات سامانه کد یکتا سال اول مشمول 60 میلیون تومان مالیات
اگر
میشه
اگر خالی باشه.
بله. و سال دوم 120 میلیون تومان و سال سوم 180 میلیون تومان مالیات بده.
وقت نحوه دریافت مالیات از املاک شخصیت‌های حقوقی و املاکی که اصلا سند رسمی ندارن چه جوری میشه؟
خب اگه این افراد هم ثبت نام نکنن، یعنی شخصیت حقوقی نیان ثبت نام کنن، جریمه مالیاتی، آره، جریمه مالیاتی 2 برابر اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده. برای خونه‌هایی که هنوز سند رسمی ندارن قرار شهرداری‌ها و تعاونی‌ها کارشون رو انجام بدن.
اون وقت این قانون، یعنی همین قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، وقتی اجرایی بشه تأثیری هم داره رو بازار مسکن و قیمت‌ها. الان مسکنی که آقای علی مردونی خودتون بله. بهتر می‌دونید، طبق آمار تو 7 سال گذشته بیشتر از 700% رشد داشته.
بله، متأسفانه طی سال گذشته با ورود دلالان و برخی نهادهای دولتی مثل بانک‌ها بازار مسکن به شکل چشمگیری افزایش داشت. همون که گفتین در 7 سال گذشته 700% رشد داشته و اونها املاک هم خریداری میکردن و خالی نگه میداشتن و از چرخه مصرف خارج میکردن و امروز خریدن خانه برای خیلی ها تقریبا تبدیل شده به یک رویا. بنابراین الان اتفاقی که میخواد بیفته اینه که ایجاد سامانه کد یکتا به طور دقیق مشخص میکنه هر فرد چه تعداد ملک داره و چه تعداد اونها خالی است. برای این اساس دولت میتونه با بستن مالیات بر خانه های خالی جلوی فعالیت های سوداگرانه و خارج شدن املاک از بازار مصرف رو بگیره. بانک ها و دلالان و تقاضای غیر مصرفی از بازار مسکن خارج میشه با این اتفاق و دستشون کوتاه میشه و میزان عرضه زیاد میشه و وقتی میزان عرضه زیاد بشه باعث میشه که قیمت کنترل بشه و به نوعی کاهش پیدا کنه. در حال حاضر نزدیک به 2,100,000 واحد شهری و 400,000 واحد روستایی خالی از سکنه داریم که اگه اتفاق بیفته خب اینا عرضه بیشتر خواهد.
پیامدهای خوبی داره این تصمیم گیری. ان شاءالله که بازار مسکن هم با تدابیر و تصمیماتی به هر حال یه سر و سامانی بگیره، در کنار اونم مقدمات ازدواج آسان برای جوانها فراهم بشه. متشکرم از شما. تا کنون 4 نفر در زمین لرزه شهرستان مریوان در استان کردستان مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند. زمین لرزه مریوان به قدرت 5.3 ریشتر ساعت 19:42 دیشب روی داد و کانون آن در عمق 10 کیلومتری زمین نزدیک مرز ایران و منطقه کردستان عراق بود. شدت این زمین لرزه به حدی بود که در تمام شهرستان‌های استان کردستان احساس شد. جلالی مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان از اعزام 4 تیم ارزیاب و 6 تیم عملیاتی به منطقه زلزله زده مریوان خبر داده است. فلاحی مدیر کل مدیریت بحران استانداری کردستان هم زلزله موجب وارد شدن خسارت به دست کم 30 ساختمان در شهرهای مریوان و بانه و روستاهای اطراف آنها شده است. خبر دیگر این که حدود ساعت 22 دیشب زلزله دیگری به بزرگی 4.7 ریشتر شهرستان تربته‌ای در یدرستان خراسان رضوی را لرزاند. این زمین لرزه در شهرستان کاشمر و روستاهای اطراف هم احساس شد. تکرار ادعاهای آمریکا ساعتی پس از نشست کمیسیون مشترک برجام. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد آمریکا در پی دستیابی به توافقی طولانی‌تر و قوی‌تر با ایران است. وی همچنین مدعی شد سقف مطالبات ایران اجرایی نخواهد شد. پرایس افزود واشنگتن هنوز به مرحله تصمیم‌گیری درباره لغو تحریم‌های ایران نرسیده است. جین ساکی سخنگوی کاخ سفید هم گفت انتظار آمریکا این است که فرآیند گفتگوها سخت و طولانی باشد. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور ایران و گروه 4 به علاوه 1 دیروز در وین برگزار و در پایان 2 کارگروه برای بررسی تحریم‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای تشکیل شد. همچنین مقرر شد روز جمعه مذاکرات ادامه یابد. طرف‌های شرکت کننده در این نشست گفتگوها را سازنده ارزیابی کردند. معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست گفت پیش از لغو تحریم‌ها سیاست‌های ایران هیچ تغییری نمی‌کند و غنی‌سازی 20% ادامه می‌یابد. آقای عراقچی همچنین گفت ایران هیچ مذاکره‌ای با آمریکا ندارد. نشست کمیسیون مشترک برجام با هدف بازگشت آمریکا به این توافق و لغو تحریم‌ها در حالی برگزار شد که پلیس فدرال آمریکا ساعتی پس از نشست وین مدیر یک شرکت تولید کننده لوازم آرایشی در این کشور را به اتهام نقض تحریم‌های ایران و انتقال 350,000 دلار لوازم آرایشی به ایران بازداشت کرد. خبرهای ورزشی این بخش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا. حضور شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خب پس از اینکه دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC قاطع فرمودن میزبانی مسابقات مقدماتی جام جهانی به بحرین و کشور رئیس AFC شیخ سلمان غیر قابل تغییره، دیشب فدراسیون فوتبال کشورمان از دیوان داوری ورزش کس تقاضای رسیدگی سریع به این موضوع رو کرد. مطابق مقررات کس در صورت موافقت AFC رسیدگی به صورت سریع انجام میشه. در غیر این صورت دیوان به صورت عادی اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کنه که بعید میزبان تغییر کنه. به اصطلاح روز روشن میزبانی 3 مسابقه مهم تیم ملی فوتبال کشورمان را گرفته و به کشور شیخ بحرینی اهدا شد. خوب بود آقای عزیزی خادم حداقل تقاضای میزبانی یک کشور بیطرف رو از کس میکرد، نه اینکه به ناحق ملی پوشان در خانه حریف اصلی به میدان برن. البته ما خواستیم با آقای جوادی مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال تماس بگیریم که متوجه شدیم ایشان در کمتر از 1 ماه بعد از انتخابش دیروز از سمتش استعفا کرده. جالب چندی پیش هم پس از انتخاب میزبانی بحرین فدراسیون کشورمان اعلام کرده مسئولان AFC در نامی به فدراسیون ایران گفتن شیخ سلمان از رئیس فدراسیون فوتبال ایران دعوت کرده در جلسه 14 فروردین در منامی بحرین شرکت کنه تا در این جلسه درباره مسائل مختلف گفتگو کنن که به نظر ترجمه خورده اشکال داشته و دعوت برای زمان برگزاری مسابقات در بحرین در خرداد بوده نه 14 فروردین. این در حالی است که پیش از این میزبانی نمایندگان ایران را در لیگ قهرمانان آسیا گرفته بودند. روز هم تیم فولاد خوزستان برای برگزاری بازی پلی‌آف خود و دیدار با تیم العین امارات وارد عربستان شد. به ترتیب فولادیا پس از 3 سال به عنوان نخستین تیم ایرانی وارد عربستان شدند. این بازی شنبه ساعت 20:20 در ریاض برگزار میشه. پرسپولیس هم که باید به هندی برن که روزی حدود 100,000 کرونایی داره. در ارسال باز هم میگیم امیدواریم ملی پوشان در مقدماتی جام جهانی و نمایندگان شایسته باشگاه‌های ایران در لیگ قهرمانان جواب دندان شکنی در میدان مسابقه به شیخ مرید سو سعودی ها بدند. در آغاز مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بامداد امروز تیم منچستر سیتی انگلیس در زمین اتحاد منچستر به سختی با نشست دوباره تیم دورتموند آلمان را شکست داد. فیل فودن دقیقه 90 گل پیروزی بخش شاگردان پپ گواردیولا را به ثمر رساند و تیم رئال مادرید اسپانیا در ورزشگاه آلفردو دی استفانوی مادرید موفق شد با درخشش وینیسیوس مانچ 3-1 لیورپول انگلیس را مغلوب کنه. وینیسیوس جونیور برزیلی 2 گل برای تیم زیدان زد. امشب نیز بایرن مونیخ آلمان با پاریس سن ژرمن فرانسه و یاران مهدی طارمی در تیم پورتو پرتغال با چلسی انگلیس ساعت 23:30 دقیقه به مسافه میان. البته طارمی در این بازی به میدان نمیره به دلیل محرومیت، اما در بازی برگشت 24 فروردین برابر چلسی قرار خواهد گرفت. سرکار خانمی از شما بشنوید. خداحافظی.
زنده باشید آقای طاهری. خدا نگهدارت.
پیک بامدادی
نام آشنای پیک بامدادی و گزارش های ویژه با اجرای همکارم خانم مشتاق حسینی. خانم سلام، صبح شما بخیر، در خدمتیم.
درود بر شما خانم رمیه عزیز، صبح شما هم بخیر و سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی امروز باشید.
چراغ سبز یک دادستان به اعتبار برگه های سبز خودرو.
در رأی دیوان عدالت اداری در بند اولش گفته اولا ثبت خودرو در دفتر اسناد رسمی اجباری نیست و اختیاری.
خانه های خالی برای پر کردن فاصله عرضه و تولید.
خونه کسی خالی باشه، مدت ها منتظر باشه ولی مستأجری براش پیدا نشه، خب یا مشمول همین مالیات میشه خونش.
و انسداد مسیر تنفسی صنعت تولید کپسول اکسیژن.
اما ایرانی بودن این کپسول ها انگار به نفع خیلی ها نیست، چون خریداران این کپسول ها به پیک بامدادی گفتند برای شارژ کپسول های ایرانی با مشکل مواجه شدند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادیست. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. سال هاست اختلاف نظر میان سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی در خصوص اینکه آیا برگ سبز برای نقل و انتقال خودرو کفایت میکنه یا خیر وجود داره. در این باره گفته میشه محاکم قضایی در دعوای حقوقی مالکیت خودرو سندهایی را میپذیرن که در دفتر خونه یا همون محضر تنظیم شده باشه و برگ سبز برای مراجع قضایی ملاک نیست. اما دادستان عراق با صدور حکمی اعلام کرده برگ سبز شناسنامه خودرو که توسط نیروی انتظامی تنظیم شده ملاک عمل مراجع قضایی استان خواهد بود. بدین ترتیب مردم مجبور به پرداخت هزینه نسبتاً سنگین نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی نیستند. در این باره عباس قاسمی دادستان عراق به پیک بامدادی میگه وی این حکم رو بر اساس یکی از مقدمات حکم اخیر دیوان عدالت اداری که اسفند سال گذشته صادر شده بود ابلاغ کرده.
ما رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری رو ابلاغ کردیم، فقط همین. بعد نظرمون بود که در رأی دیوان عدالت اداری در بند اولش موضوع رو ذکر کرد و ما اون موضوع رو هم کنارش ذکر کردیم، یعنی رأی وحدت رویه که نشر کلی پیدا کرده در دیوان عدالت اداری، و فقط ما اون رو ابلاغ کردیم و چیز خاصی دیگری نبود که حالا ما بخواهیم در مقام بیان چیز دیگری باشیم، چین چیزی نبوده.
اساس آن چیزی که نامی که شما ارسال کردید از این برداشت میشه که شما در واقع همون
خطور رأی دیوان عدالت اداری ذکر شده. بند اولش گفته اولا ثبت در واقع خودرو در دفتر اسناد رسمی اجباری نیست و اختیاری. اون بند اولا در واقع رأی دیوان عدالت اداری بوده در واقع ما ابلاغ کردیم. ما اگر رأی دیوان عدالت اداری رو یه نگاهی بفرمایید یا سرچ بفرمایید، 3 تا بند داره. بند اولش این رو گفته، ما هم عیناً همون رأی رو ابلاغ کردیم، فقط از جهت حقوق عامه.
و تو استان مرکزی این موضوع مطرح هست، یعنی که
فقط در استان مرکزی هم ما جای دیگه که اختیار جهانی نداریم، اختیار کشوری نداریم، که فقط در حد استان خودمون فقط این رأی رو ابلاغ کردیم به پلیس راهبر. کاملا
یعنی
مشخصه اگر
شناسنامه خود رو برای یا برگ سبز
کافیه، منتها خب من در مقام این نیستم که بخوام اعلام بکنم. ببین ما یک رأی دیوان عدالت اداری صادر کرد، اون رو ابلاغ کردیم پلیس راهور. حالا اگر این توضیح بخواد داده بشه، خود دیوان عدالت اداری با توضیح بده. ما دقیقاً نوشتیم آقا رأی شماره فلان دیوان عدالت اداری جهت حقوق عامه اعلام می‌گردد. در این رأی هم 3 تا بند هست، اولاً، ثانیاً و ثالثاً. بند اولش همون توضیح ما بوده.
صحبت‌های دادستان عراق رو شنیدید. درباره معتبر بودن برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو که البته دادستان‌های سایر استان‌ها در این باره حکمی رو صادر نکردن. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 3610.
این پیک بامدادی است.
با جهش جدید کرونا نیاز به برخی تجهیزات پزشکی مثل کپسول اکسیژن بیشتر میشه. مردم میگن بعد از خریداری کپسول تولید داخل برخی مراکز به پر کردن اون اقدام نمی کنن. همکارم حسن علی مردانی این موضوع رو پیگیری کرده.
کرونا در سایه بی‌تفاوتی‌های اخیر دوباره داره به روزهای اوج خودش برمیگرده. در روزهایی که بیماران کرونایی زیاد میشن، یکی از اقلام مورد نیاز کپسول‌های اکسیژنه. کپسول‌هایی که بیشتر از خارج وارد میشن، اما شرکت‌هایی هم در کشور هستن که این کپسول‌ها رو تولید میکنن. آقای شمس‌آذر، کارشناس و عضو انجمن گازهای طبی و صنعتی کشور:
برق از این تولید میشه در 2 تا از این شرکت‌هایی که کپسول‌های CNG رو تولید میکنن، اونا تولید میکنن. فکر میکنم اطراف تهران هم تولید میکنن. کاراشون نسبتاً، یکیشون حتی اونی که در قزوینه فکر میکنم با مشارکت شرکت نفتم بود، انجمنم تشریف آوردن، محصولاتشون هم نشون دادن و محصولات کیفیت خیلی خوبی بود. بعد یه سری در خوی که سیلندراش تقریبا سیلندرهای خوبی هم هستن به نسبت اون چیزی که در بازار.
اما ایرانی بودن این کپسول ها انگار به نفع خیلی ها نیست، چون خریداران این کپسول ها به پیک بامدادی گفتن برای شارژ کپسول های ایرانی با مشکل مواجه شدن.
گفتن آقا ایرانیشون بده. گفتیم خب ما ایرانیشو میخواین، چقدر بهتره که مهندس ایرانی به کار گرفته بشه، کارخونه نخوابه. آقا ایرانیشو آوردن، استانداردم بهش بود، چند تا مهرم داشت، یه آثارم همراش داشت، خوبم بود، راضی بودیم. یه وقت گفتن آقا دیگه پر نمیکنن. هرچی گفتیم بابا فکر نمیکنم جنس ایران اینجوری باشه، گفتن نه، گفتن ما پر نمیکنیم.
گفتن که آقا این کپسول اکسیژن ایرانیه و ما اینو پر نمیکنیم. گفتم آقا مگه ایرانیه چه مشکلی داره؟ بهش ایرانی ها نمیدونم خطرناکن، نمیدونم به درد نمیخورن، کیفیتشون پایینه، فلان بیساره. گفتم یعنی این کارخونه های مثلا اکسیژن کپسول سازی که اینو درست کردن و روی این کپسول اکسیژن مهر استاندارد هست و اینا، هیچ اداره استاندارد یا وزارت سم اینا رو نمیدونه، فقط شما میدونید.
با یکی از شرکت هایی که کپسول های اکسیژن رو شارژ میکنن صحبت کردیم. با اینکه از شارژ کپسول ایرانی ممانعت میکردن، اما این مقاومت زیادتون نکشید و در ازای گرفتن 100,000 تومان قبول کردن خارج از زمان اداری کپسول رو پر کنن.
و کپسول ما ایرانیه، مشکل نداره، یکی دو جو ولی
مطمئن پر نمیدونیم. ایرانی میدونیم دیگه داستانه.
بعد ما مهر استاندارد داره ها.
هیچ شرکتی اونا رو قبول نمیکنه. اون مهر استاندارده یعنی که من اصلا استاندارد نیستم. تم نیایید. اونطور تو ساعت اداری نمیشه پرش کرد. باید وایسیم کارخونه تعطیل شه، حالا با رابطه‌ای که داریم پر کنیم. شما تشریف بیاری اینجا 100 تومن کارخونه باید ببرم دیگه.
این موضوع البته در بین برخی عرضه کنندگان کپسول‌های اکسیژن هم دیده میشه و بدیهیه که اونها هم کپسول‌های خارجی و البته گران‌تر رو پیشنهاد می‌کنن.
بعضی وقتا مدارای ایرانی رو سخت پر می‌کنن، میگن حالا اون ناطق معمولی مدار چینی رو پیشنهاد.
آقای شمس‌آذر میگه از قدیم کپسول‌های غیر استاندارد که در کارگاه‌های زیرزمینی ساخته می‌شدن وجود داشته، ولی الان با شناسایی که روی کپسول‌ها باید هک بشه، کپسول‌های زیرزمینی کمتر دیده میشن.
اتحادیه این سامانه رو دارم پیاده میکنم با همکاری با انجمن گازهای فشرده که بیشتر مرجع تست این سیلندرها هستن. این سیلندرها موقعی که از کارخونه میاد بیرون به شرط اعتباری که حالا قبلا داده شده از یه مرجعی بهش دیگه، مثل اداره استاندارد، مهر اداره استانداردی روش داره و سیلندر رو داره، به اسم شرکت سازنده باید روی سیلند باشه. بالاخره اونجا روی سیلند یه شماره سریالی هست، اونی هم که وارد میشه استاندارد ایزوشو زدن روش 8908 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، ایزوی که سیلند وارداتی میخوره، مال ایران هم مثل 7909 که اینا باید جز شناسه هایی هستش که روی سیلند باید قید بشه.
آقای شمس‌زر همچنین میگه مردم به واحدهای مجاز برای پر کردن کپسول‌ها مراجعه کنند، چون هم ایمن‌تر هستند و هم به اونا طی نامه اعلام شده که کپسول‌های ایرانی مجاز رو شناسایی و شارژ کنند.
نمونه برداری‌هایی که می‌کنن داره درست از آب در میاد دیگه، تو ناممون هم از اتحادیه به اصطلاح به اعضا اعلام شد.
البته در این خصوص می‌خواستیم با انجمن تجهیزات پزشکی هم مصاحبه‌ای داشته باشیم که متأسفانه با وجود وعده‌ای که داده بودند میسر نشد.
من یه دو تا زنگ به بچه‌ها بزنم که غیر موثق چیزی نگم خدمت شما. یه دو ساعت دوباره با هم صحبت کنیم.
با توجه به اینکه صنعت ساخت کپسول‌های گاز پرفشار در ایران از استاندارد مطلوبی برخوردار و حتی این کپسول‌ها مشتریان خارجی دارن، با کمی تحقیق و شناخت نام‌های تجاری معتبر که تعداد اونها هم زیاد نیست و با افزایش نظارت‌ها بر عرضه و ارائه خدمات به مشتریان این کپسول‌های اکسیژن، میشه به رونق این صنعت جوان در کشور کمک کرد. زمین